صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز 30 شهریور 1393 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 2014 میلادی. شاید اغلب بدونید که 21 سپتامبر روز جهانی صلح نامیده شده. در واقع در 7 سپتامبر سال 2001 بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای تصمیم گرفت که 21 سپتامبر رو به عنوان روز جهانی صلح بنامه و هر سال مراسمی در این باره در گوشه و کنار جهان برگزار میشه، روزی آری از جنگ و خشونت، با این امید که در همه نقاط جهان در طول چنین روزی جنگ متوقف بشه. امروز 30 شهریور بجز شمال غربی کشور و کرانه دریای خزر که هوایی بارانی خواهند داشت و اندکی باران در شمال کشور، بقیه شهرها هوای آفتابی یا نیمه ابری همراه با گرد و غبار خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم سمیرا قرایی که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم به همه شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با تلویزیون PBS آمریکا گفت ایران قانع نشده که آمریکا در مبارزه‌اش با گروه حکومت اسلامی جدی است. آقای ظریف میگوید به گزارش رویترز آقای ظریف در رابطه با چگونگی حل بحران در عراق میگوید هر گونه تلاشی باید از طریق کشورهای منطقه انجام شود و سپس به تایید جامعه جهانی برسد و نه برعکس. آقای ظریف همراه با جمعی از دیپلمات‌های بلندپایه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای و همچنین شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد. همچنین روز گذشته و در ادامه اجماع جهانی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزرای امور خارجه آلمان، عراق، ترکیه، روسیه و امریکا درباره راهکارهای حل بحران در عراق با یکدیگر گفتگو کردند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایسبازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمبگذار از اعضای گروه جهادی افراطی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد که این انفجار به بحرانهای سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری ها بین گروه های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه نصرت با گروه شیعه مذهب حزب الله لبنان بالا بگیرد. شهر ارسال و اطراف آن در شرق لبنان همچنان صحنه درگیری میان ارتش این کشور و گروه‌های جهادی است. در مرداد ماه و با بالا گرفتن بحران‌ها در ارسال، گروه‌های جهادی حکومت اسلامی و جبهه نصرت حدود 20 سرباز لبنانی را ربودند که گفته می‌شود تا کنون حداقل 3 تن از آنها کشته شدند. مرگ سومین سرباز لبنانی ساعتی پیش از انفجار روز شنبه توسط خانواده این سرباز تایید شد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز دوم مهر ماه با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز چهارم شهریور با آتش بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه‌های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. اردیبهشت ماه گذشته گروه‌های حماس و فتح توافق کردند که تحت یک دولت ائتلافی با یکدیگر همکاری کنند. این توافق پس از سال‌ها رقابت بین حماس و فتح برای به دست آوردن کنترل بر منطقه کرانه باختری صورت گرفت. علی‌رغم این توافق، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بالاترین مقام در گروه فتح در ابتدای ماه جاری میلادی حماس را متهم به ایجاد یک دولت موازی در غزه کرده بود، اتهامی که توسط خالد مشعل رهبر حماس رد شد.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پیشنهاد تازه آمریکا به ایران برای حفظ 19,000 سانتریفیوژ موجود در صورت عدم تزریق اورانیوم به آنها. گزارشی داریم در این زمینه همراه با نظر یک تحلیلگر. به گفته مقام‌های ایران، قرار است بودجه تحقیق و پژوهش ایران تا پایان سال 1404 تا 4% تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کنه. نظر احمد علوی رو در این زمینه خواهیم شنید. به اتفاق شهرام رفیزاده، نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم انداخت و همچنین برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم و منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که از ساعت 7:30 بعد اونها رو براتون خواهیم خواند. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک روز شنبه هم ادامه یافت. اینک آمریکا پیشنهاد تازه‌ای به ایران ارائه داده که بر اساس آن قرار در مقابل خواست ایران مبنی بر حفظ 19,000 سانتریفیوژ موجود نرمش بیشتری نشون بده. شاهین بشیر.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران همواره یکی از اختلافات اصلی بوده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که اگر کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشند، امکان رسیدن به توافق حتی تا قبل از ضرب العجل 3 آذر نیز وجود دارد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای ظریف این سخنان را روز شنبه 29 شهریور ماه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در آمریکا انجام شد بیان کرد. اما پیشنهاد تازه آمریکا به ایران در مورد تعداد سانتریفیوژها شامل چه مواردی است و چه تعهداتی را برای ایران به دنبال خواهد آورد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
سه مسئله در واقع مشکل ساز در مذاکرات اتمی میان ایران و 5 به علاوه 1 وجود داره. یک مسئله دوره زمانی اطمینان یابی از اجرای تعهدات و رفع تحریم هاست. مسئله دوم تأسیسات عراق هست و مسئله پلوتونیوم و مسئله سوم تعداد سانتریفیوژ هاست. من فکر میکنم در این مذاکرات تمرکز بیشتر روی تعداد سانتریفیوژ هاست به دلیل اینکه این مسئله محوری تر هست. پیشنهادی که امریکایی ها مطرح کردن این هست که در همین حد 19,000 سانتریفیوژی که وجود داره ایران بتونه این سانتریفیوژ ها رو نگه داره، اما تزریق اورانیوم به این سانتریفیوژ ها انجام نشه. این مسئله میتونه هر سه اون هدف رو به نظر من تأمین کنه. در واقع یک راه میانه ای هست هم برای ایران که با سربلندی از این مذاکرات بیرون بیاد، هم برای غربی ها که اطمینان پیدا بکنن که برنامه اتمی ایران رو به نظامی شدن پیش نره.
توافق هسته‌ای 6 ماهه ژنو که آذر پارسال میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد و از 30 دی ماه 1393 به اجرا گذاشته شد، طی تیر ماه سال جاری به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد و طرفین تلاش دارند تا آذر ماه امسال به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. سوالی که همواره در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 مطرح می‌شود این است که اصولاً آیا امکان دارد توافقی میان دو طرف حاصل شود بیان که مورد مخالفت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا و یا اسرائیل واقع شود؟ این سوالی است که مجید محمدی به آن پاسخ میگوید.
ببینید، امکان نداره توافقی به وجود بیاد که همه نیروهای دو طرف با اون موافق باشن. اما ما وقتی که به کنگره امریکا نگاه میکنیم، از حیث مواجهش با برنامه اتمی ایران بسیار شبیه هست به منحنی زنگوله‌ای آماری. چیزی در حدود 60% در میان قرار میگیرن که اینها در واقع اکثریت هستن و در دو طرف هم 2-20% رو میبینیم، یعنی گروهایی که اصولا معتقدن که امریکا در این موضوعات نباید دخالت کنه. دیدگاه‌های انزوا گرایانه گذشته خودشون دارن، در میان جمهوری‌خواها هم اینها به چشم خورن. در اون طرف هم گروهایی هستن که معتقدن که اصولا جمهوری اسلامی نباید غنی سازی بکنه و اصولا هیچ سانتریفیوژی نباید داشته باشه. اگر توافقی شکل بگیره که حدود 60% رو بتونه قانع بکنه، من فکر می‌کنم نقش 2-20% رو که در دو طرف قرار می‌گیرن به شدت جنبه حاشیه‌ای پیدا می‌کنه. اسرائیل هم اگر توانی داشته باشه، حد اکثر توانش رو قبل از مذاکرات بر روی دولت اوباما فشارهای خودش رو میاره، چون بعد از شکلگیری توافق که میتواند جهتش به سمت این باشه که اون اکثریت رو قانع بکنه، اسرائیل ها دیگه نخواهند توانست حرفی در این میان داشته باشن.
گزارش رسیده از نیویورک هاکیست که مذاکرات نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای کاهش اختلافات خود از جمعه در مقر سازمان ملل متحد آغاز شده است. در میانه همین مذاکرات به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه بعد از حضور در نشست مدیران سیاسی جمهوری اسلامی و 5 به علاوه 1 در نیویورک گفت که علارغم اختلافات در موضوعات، فضای بسیار خوب و سازنده‌ای بر مذاکرات حاکم است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک شماری از پیام‌های شما دوستداران عزیز رادیو فردا را به اتفاق می‌شنویم.
من از ایران زنگ می‌زنم، از رشت. امروز یک عده از دراویش سلسله شاه نعمت اللهی گنابادی سلطان علی شاهی رو به نام داعش در تهران دستگیر کردن. اینا با صلح جلو رفته بودن، در خیابان بهشت کوچه معراج میخوان اینا رو بزنن و به ایوین برن. اینا هیچ جرمی به جز خداجویی، به جز علی خواهی، به جز نماز و روزه و حجاب و نماز شب و ذکر هیچ چیزی ندارن. هیچ چیز سیاسی هم بهشون بسته نمیشه، اصلا اهل سیاست نیستن. به مردم گفتن که اینا گروه داعشن.
با عرض سلام، روی سخنم با داعشیای حکومت جمهوری اسلامی در ایرانه. به خداوندی خدا هر بار هر مرتبه که جوانای ما رو اذیت میکنین و به تنگ میارین و الان به خاطر یه ویدیو کلیپ کوچیکی که از هپی رقصیدن در اون میخواین اونا رو شلاق بزنین و زندان بکنین، شلاقی بر بی آبرویی خودتون میزنین و در دنیا مسخرتون میکنن.
جناب آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، به جای دادن اولتیماتوم برای بستن واتساپ و وایبر و تانگو، خیلی بهتره که یه مدت یک ماهه به دولت بدید برای ریشه‌کن کردن فقر، ریشه‌کن کردن اعتیاد، جمع کردن کودکان خیابانی و یا خیلی مشکلات دیگه که جامعه رو داره بین میبره، مشکلات محیط زیستی، برای اینا باید اولتیماتوم یک ماهه داد.
خواستم برای این که میخوان بریزن تو خیابان و رو به وحشت بیارن، آیا باید سوال بشه آیا این با داعش فرقی داره؟ خب طبعا وقتی که منی که راه برم یه مقداری پیرزنی هستم، مون بره منو بگیرم به باد کتک و نمیدونم توهین که شدم و دندانم هم شکسته، این آیا صحیح هسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به تازگی در ایران ابلاغ شده، مقرر شد که بودجه تحقیق و پژوهش کشور در سال 1404، یعنی 11 سال دیگه، به حداقل 4% تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کنه. برای آشنایی با چند و چون این ابلاغیه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد، گفتگو میکنیم. آقای علوی صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اصولا جایگاه ایران در عرصه پژوهش و تحقیق کجاست؟
سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی، یعنی ورودی نظام پژوهش ایران، بنا به آمار رسمی کمتر از 0.5% که نزدیک به 1/3 میانگین بین المللی. این نسبت در کشورهای همچون ژاپن و کره جنوبی تقریبا 8 برابر ایرانه. همچنین بودجه پژوهش در ایران از 1 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کنه. این بودجه برای کشورهای همچون فنلاند و سوئد 6 و 10 برابر ایرانه و بودجه ایالات متحده آمریکا نزدیک 400 برابر ایرانه. از نظر خروجی نظام پژوهش و تحقیق هم، یعنی تعداد پژوهشگران، تعداد مقالات پژوهشی، میزان ثبت اختراع و اکتشاف و همچنین صادرات فناوری نو، نیز جایگاه ایران در رتبه بسیار پایین بین الملل.
آقای علوی، حالا می‌خواستم به طور کلی نظر و ارزیابی شما رو درباره این ابلاغیه بپرسم.
ابلاغ سیاست‌های کلی فناوری و پژوهش به خودی خودش نمیتونه فرایند پژوهش در کشور رو بهتر بکنه. ورودی و امکانات رو بیشتر میکنه، اما الزاماً حاصل و خروجی این نظام رو بهتر نمیکنه. اما تزریق همین امکانات نیز چندان قطعی نیست، چون برای مثال طبق برنامه پنجم توسعه باید سالیانه 0.5% به اعتبار پژوهشی از تولید ناخالص ملی اضافه میشد و امروز به 2% میرسید، اما این نسبت هنوز زیر 0.5%. بنابراین اختصاص بودجه شرط لازم بهبود پژوهشه، ولی نه همه شرایط لازم و نه شرط کافی. هرچند به نظر نمیرسه که با توجه به تنگناهای مالی دولت و کسر بودجه شهیدون، حتی امکان افزایش بودجه پژوهش و تحقیق فراهم بشه.
آقای علوی، به نظر شما چه شرایط دیگه‌ای برای بهبود وضعیت پژوهش در ایران ضروریه؟
نظام آموزشی ایران پژوهش بنیاد و مولد نیست و از نظر اسلوب آموزشی تحت تأثیر آموزه‌های کهن و حوزویه و از نظر بین‌المللی هم منزویه. این تنها فرصت آزادی پژوهش و داد و ستد رو با جهان گرفته. مهمترین شرط گسترش و بهبود پژوهش استقلال مؤسسات آموزشی و پژوهشی و غیر مشروع کردن اون به حوزه ایدئولوژی حاکم و قدرت. امروز بسیاری از پژوهشگران که حتی مشکل بودجه هم ندارن به دلیل نبود امنیت و آزادی و کیفیت پایین پژوهش ایران رو ترک میکنن. بنابراین متغیرهای نرم افزاری لازم هست که میبایست افزون بر بودجه به اون پرداخته بشه.
آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه نگار نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر. من ابتدا میخواستم به شما تسلیت بگم بابت از دست دادن برادرتون و بسیار از این بابت متاسفم. بعد هم درود میفرستم بر بینندگان رادیو فردا.
خیلی ممنون از شما آقای رفیزاده. آقای رفیزاده، در نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها با روزنامه شرق شروع میکنید که به وضعیت خطرناک بی‌آبی در تهران پرداخته.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش اظهارات معاون اول آقای حسن روحانی آقای اسحاق جهانگیری رو منتشر کرده درباره وضعیت قرمز ذخایر آبی ایران و ایشون گفته که سدهای لار و لتیان تنها چند روز دیگر آب تهران رو میتونن تامین کنن. عکس یک روزنامه شرق هم وزیر خارجه آمریکاست که بنوشته این روزنامه در شورای امنیت سخنانی گفته که ما از ایران میخواهیم با داعش مقابله کند. یک خبر هم روزنامه شرق منتشر کرده درباره مهلت یک ماهه برای فیلتر وایبر، تانگو و واتساپ که از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به وزیر ارتباطات این ضرب الاجل ابلاغ شده.
در روزنامه آرمان صفحه اولش چند تیتر مختلف جلب توجه میکنه آقای رفیزاده.
بله، روزنامه آرمان در عکس یکی خودش که عکس بزرگی از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که 3 آذر قیامت نیست، 3 آذر ماه پایان مهلت دوم برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای هست. تیتر یک این روزنامه گزارشی داره درباره ساختمان تازه‌ای که هواداران آقای احمدی نژاد در تهران اون رو مرکز فعالیت‌های خودشون قرار دادن در خیابان میرزای شیرازی. گفتگویی هم داره با حمیدرضا آصفی که ایشون گفته نیویورک ایستگاه آخر نیست. و البته این روزنامه خبر داده که تهران تنها چند روز دیگه آب داره. یک خبر هم درباره درگذشت امام جمعه خمیرانات منتشر کرده.
مذاکرات هسته‌ای در نیویورک و مشکل کم آبی در تهران در صفحه اول روزنامه ایران هم تیتر شده.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو اختصاص داده به حضور مقام‌های دولتی در سد لار که نمایی از اون در صفحه یک روزنامه ایران منعکس شده و این روزنامه با تیتر دولت مردان در ساحل خوشسالی تهران گزارشی درباره بحران آب منتشر کرده. روایت دیپلمات‌ها از مذاکرات نیویورک تیتر یک روزنامه ایران هست که این روزنامه از قول آقای ظریف نوشته که ما در امور داخلی آمریکا دخالت نمی‌کنیم. اگر رئیس جمهوری آمریکا قول بده که میتونه مشکلات هسته‌ای ایران، یعنی مشکلات پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها رو حل کنه، ما به این قول اعتماد خواهیم کرد.
روزنامه تعادل هم با استفاده از رنگ قرمز برای واژه آب درباره بی‌آبی در تهران هشدار داده.
بله، روزنامه تعادل هشدار مقام‌های دولتی در روز گذشته رو هشدار بالاترین مقام‌های دولت نسبت به مشکل بی‌آبی توصیف کرده و نوشته که آب به زودی تمام خواهد شد. یک گزارش منتشر کرده که در اون گفتگویی هم هست با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سهام عدالت که در دولت آقای احمدی نژاد واگذار شده بود و البته حقوق 20 میلیارد تومانی مدیران سازمان سهام عدالت هم مورد توجه این روزنامه قرار گرفت.
روزنامه آفتاب یزد هم در صفحه اولش به مسئله بی آبی در تهران پرداخته. آقای رفیزاده.
بله، روزنامه آفتاب یزد هم نوشته که سدهای تهران و کرج با بحران بی آبی مواجه هستند و این پرسش رو مطرح کرده که واقعا چقدر ممکن هست که تهران همچنان آب داشته باشه و تا کی این آب دوام خواهد داشت. عکس یک این روزنامه آقای حسن روحانی رو نشون میده و نظرسنجی که به نوشته روزنامه آفتاب یزد نهادهای رسمی در ایران انجام دادن و نشون میده که محبوبیت آقای روحانی در حال حاضر 60% هست و نسبت به دوره انتخابات به نوشته روزنامه حدود 9% افزایش پیدا کرد.
در صفحه اول خراسان چه تیترهایی جلب توجه میکنه؟
روزنامه خراسان در تیتر یک خودش سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده درباره ابلاغ سیاست‌های کلی حوزه علم و فناوری. اما عکس یک این روزنامه درباره تیم ملی والیبال ایران هست که در بازی‌های جهانی لهستان بنوشته این روزنامه به مقام ششم رسیده.
روزنامه شهروند با انتخاب تیتری به استقبال روز اول ماه مهر رفته.
بله، روزنامه شهروند امروز سیتر یک خودش رو گزارشی قرار داده درباره بازگشایی مدارس. نوشته که پس فردا روز اول مهر است 12 میلیون دانش آموز ایرانی به مدرسه خواهند رفت. و البته این روزنامه یادآوری کرده که امسال پنج شنبه ها مدارس تعطیل نیست. عکسیه که این روزنامه هم گزارشی است درباره بیماران بهبود یافته از اعتیاد به مواد مخدر.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
چند ثانیه فرصت داریم برای خوندن چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده. شنونده ای بدون ذکر نامش برای ما نوشته محاسبه تورم بر اساس غذا، دارو و مسکن باید باشد که 50% تا 100% بوده. شنونده دیگری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته جناب رهبر، شما قانون اساسی را مطالعه کرده اید، آیا خبر دارید که شما شخص اول کشور و آقای روحانی شخص دوم کشور است، در صورتی که جنتی، مصباح یزدی و خاتمی و علم الهدا آقای روحانی را تهدید می کنند. بعدشون گفته رهبر شما به قرآن سوگند خورده اید. شنونده دیگری هم نوشته فراموش نشود قرارداد 70 میلیارد دلاری ایران و روسیه. بعدشون اضافه کرده احتمال داره که روسیه به لج آمریکا هم که شده موشک اتمی آماده به رژیم بده، به رژیم بفروشه یا بدهد. بقیه پیامکاتون رو در فرصت‌های بعدی خواهیم خوند. فعلا برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با یک کارشناس ورزشی وعده داریم، حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان در لهستان با شکست 3-0 مقابل روسیه به مقام ششم رسید و روسیه پنجم شد. پیروزی روسیه در 3 گیم با نتایج 25-19، 25-21 و 25-18 به دست آمد. در این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی جهان، ایران جمعاً 12 بازی با حریفان برگزار کرد که حاصل آن 7 پیروزی و 5 باخت بود تا در میان 24 تیم جهان برای نخستین بار به مقام ششم برسد. به گفته کارشناسان والیبال، حضور ایران در مکان ششم یک رویداد تاریخی و مهم به شمار می رود که توانسته خود را به عنوان یک قدرت در والیبال جهان مطرح کند. در دوره پیشین مسابقات والیبال قهرمانی جهان در سال 2010، تیم ملی والیبال ایران 19 شده بود. دیشب تیم‌های برزیل و لهستان به فینال مسابقات جهانی 2014 راه یافتند که لهستان آلمان را برد و برزیل فرانسه را. در نخستین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی، ورزشکاران ایران در 6 رشته به میدان رفتند ولی از 60 مدالی که در این روز توزیع شد سهمی نداشتند. در قایقرانی 4 نفره تیم بانوان ایران به دور نهایی رسید ولی در بخش مردان تیم ایران از رسیدن به دور نهایی باز ماند. تیم تپانچه بادی مردان عنوان 7 را کسب کرد در تیراندازی و بانوان ایران 9 شدند. در شمشیربازی دو نماینده ایران در دور مقدماتی حذف شدند. در ورزش‌های رزمی در ووشو در بخش تالو احسان پیغمبری در مکان ششم ایستاد و در جودو در وزن 60 کیلو احسان بهرامیان از دور مسابقات کنار رفت. در وزن برداری نخستین وزن بردار ایران مجید عسکری بود که در وزن 56 کیلو با رکورد مجموع 270 کیلوگرم 18 کیلو کمتر از نفر اول که از کره شمالی بود ششم شد. وزنبرداری از جمله رشته‌های مدال‌آور برای ایران است و حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنبرداری در گزارشی از شبکه خبر در این زمینه اظهار داشت:
ما انشالله الان بتونیم، انشالله خدا کمک کنه و مردم از دعا کنن که خب دو تا اگه مدال طلا بگیره وزنبرداری یک رکورد و تلسمی شد. رقابت هم می‌بینید الان همه کشورهای آسیایی میان برای مدال طلا.
در جدول مدال‌ها در پایان روز نخست بازی‌های آسیایی، کره جنوبی میزبان رقابت‌ها با مجموع 13 مدال اول است و چین با 11 مدال دوم. فوتبال باشگاهی در چند کشور اروپایی. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در میانه هفته پنجم، چلسی صدر جدول است و پیشاهنگ باقی خواهد ماند و تیم‌های ساوثهمپتون، استون ویلا و آرسنال دوم تا چهارم. در اسپانیا پرگل‌ترین بازی هفته چهارم لالیگا را رئال مادرید برگزار کرد که 8-2 بر تیم دپورتیو لا کرونا پیروز شد ولی رئال از رده ششم بالاتر نیامد. اما تیم دوم جدول آتلتیکو مادرید در خانه مقابل سلتا ویگو متوقف گشت 2-2 مساوی. بارسلونا صدر جدولی امشب به میدان می‌رود در زمین تیم لوانته ته جدولی. و فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 در هفته چهارم دیشب شاهد توقف قهرمان فصل پیش و شکست نایب قهرمان فصل پیش بود. بایر مونیخ در هامبورگ 0-0 مساوی کرد تا در مکان چهارم جدول باقی بماند و دورتموند در ماینز 2-0 شکست خورد. یکی از دو گل بازی گل به خودی بود که به گزارش شبکه گل تیوی دفاع 20 ساله دورتموند ماتیاس به اشتباه درون دروازه تیمش قرار داد تا تیم ماینز 2-0 برنده شد. در حال حاضر در جدول بوندسلیگا سه تیم پادربورن، ماینز و هوفنهایم هر سه 8 امتیازی و اول تا سومند. دورتموند 8 امتیازی.